13 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر شنونده گرامی، 12 مرداد ماه 1402 هست و شما صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم. پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. روز چهارشنبه در نخستین روز از تعطیلی 4 روزه اعلام شده از طرف دولت، مصرف برق کشور به 70,000 مگاوات رسید. پیرپیران، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، به شبکه خبر گفته است با توجه به پیش بینی افزایش دما در 3 روز آینده، میزان مصرف برق هم افزایش خواهد یافت. این مقام وزارت نیرو از مردم و مدیران ادارات خواسته که استفاده از سیستم‌های سردکننده هوا را مدیریت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته اوج مصرف برق به 69,000 مگاوات در روز رسید، در حالی که تولید عملی برق حدود 58,000 مگاوات در روز بود. وزیر کشور و وزیر بهداشت گفتند که در صورت افزایش مجدد دمای هوا احتمال تعطیلی دوباره وجود دارد. شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی دلایل مطرح شده از طرف مقامات رسمی برای اعلام تعطیلی 4 روزه را غیر موجه خوانده و میگویند که عدم توانایی دولت برای تولید برق کافی سبب شده مردم مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شوند. اما ابراهیم رئیسی از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، برای سفر به تهران دعوت کرده است. روابط ایران و امارات متحده عربی 1 سال پیش با سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران وارد مرحله تازه‌ای شد و از فروردین امسال با معرفی سفیر ایران در ابوظبی دوباره ارتقا پیدا کرد. ایران و امارات روابط تجاری گسترده‌ای دارند و بنابر آخرین اعلام مقام‌های رسمی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از 20 میلیارد دلار میرسد. در حالی که تهران میکوشد روابط خود با ابوظبی را بهبود بخشد، همچنان مسئله مالکیت بر جزایر سگانه میان دو کشور لاینحل باقی مانده است. به تازگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایشی را با هدف آنچه دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس نامید آغاز کرده. مقام‌های اماراتی هنوز رسما به این رزمایش واکنشی نشان ندادند. اما قوه قضاییه میگوید که مقدمات تعطیلی زندان رجایی شهر کرج و انتقال زندانیان این زندان به زندانهای دیگر آغاز شده. پایگاه خبری رکنا به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندانها، از انتقال 2/3 زندانیان رجایی شهر که دارای جرایم خشن نیستند به زندان قزلحصار خبر داده است. فروردین ماه امسال رئیس قوه قضاییه دستور داد زندان در رجایی شهر به منظور آنچه که رفاه حال ساکنان و مردم کرج خوانده شده، به خارج از استان البرز انتقال داده شود. پیشتر ویدیوهای غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از تخلیه این زندان خبر می‌داد. زندان رجایی شهر در گوهردشت کرج واقع شده و زندان قزلحصار هم در مهرشهر کرج قرار دارد. و در مشهد طرح جمع آوری فضاهای بیرونی رستوران ها و کافی شاپ ها در دستور کار شهرداری این شهر قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون فضای بیرونی بیش از 110 رستوران و کافی شاپ در مشهد جمع آوری شده. محمد جواد مشیری، یکی از مدیران شهرداری مشهد، دلیل این اقدام را تغییر سیاست های شهری و پایان یافتن تاریخ بهره برداری از فضای پیاده روها اعلام کرده. آقای مشیری به خبرگزاری ایسنا گفته قراردادهای مربوط به اجازه استفاده از پیاده روها در سال گذشته به پایان رسیده و بر اساس ابلاغ مراجع بالادستی، شهرداری مشهد نمیتواند این قراردادها را تمدید کند. چند هفته پیش رئیس کل وقت دادگستری خراسان رضوی گفته بود که جمع آوری فضاهای مقابل کافی شاپ ها به دستور قرارگاه افاف و حجاب این استان اجرا می شود. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا ساعت 16:30 در این باره بیشتر خواهید شنید. تعطیلی سراسری ایران و اینکه آیا تصمیم به تعطیلی به بحران برق در ایران کمک میکنه، فرار مغزها و اینکه چرا خروج نیروی حرفه‌ای و تحصیل کرده از ایران شدت گرفته. سری هم به جهان موسیقی میزنیم، از تیلر سویفت و تورهای خبرساز او خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که همراه ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. از روز چهارشنبه دولت در ایران تصمیم به اعمال تعطیلی دو روزه به دلیل گرما گرفت، موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هم به اون واکنش نشون دادن. برخی از کاربران درباره تعطیلی سراسری میپرسند و میگن چرا بخشایی از کشور که دمای هوا به 30 درجه هم نرسیده تعطیل شدن. گروهی دیگه این موضوع رو به ضرر کسب و کارها و غیر دولتی‌ها میدونند و برخی هم البته به موضوع برق و کمبود اون اشاره می کنند که در خبرهای کوتاه ابتدایی مجله هم شنیدید. دالقا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از میزان تولید برق در ایران و دلایل کمبود اون میگه.
در واقع ایران اگه تمام نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار بکنن، یه چیزی کمتر از 72,000 مگاوات تولید برق خواهد داشت، در حالی که ایران حداقل به 85,000 مگاوات مصرف برق در تابستان نیاز داره. یعنی عملا بین 12-13,000 مگاوات ایران کسری برق در تابستان داره.
آقای خاتین‌اغلو، چگونه برنامه ریزی شده بوده برای رسیدگی به این کمبودی که وجود داره؟
ببینین، الان به خاطر اینکه مثلا ادارات مصرف برق نداشته باشن اومدن تعطیل کردن، در حالی که مصرف برق ادارات در تابستان‌ها 2000 مگاوات هست، اما 5 برابر این رقم ایران تنها تلفات برق در شبکه فرسوده و کهنه توزیع و انتقال داره. به جای اینکه بیان 13% تلفات برق در شبکه رو حل بکنن که رقم بسیار بالایی هست، نزدیک 10,000 مگاوات تولید برق ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه تلف میشه. مصرف برق ادارات رو میخوان کنترل بکنن که در بیشترین حجم در تابستان نهایتاً 2000 مگاوات مصرف داره. یا مثلا ما میبینیم که اگه با آمارهای خود وزارت نیرو نگاه بکنیم، در بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق 1402 محقق شده، یعنی بیشتر از 6000 مگاوات نیروگاه جدید بایستی راه اندازی می شد اما 320 مگاوات راه اندازی شده در بهار. یعنی ایران از اهداف رشد تولید برق طی سالهای گذشته، نه فقط امسال، بسیار عقب مونده و تمامی اینها دست به دست هم میده ایران با کسری هنگفت برق در تابستان مواجه بشه.
اگه قبل از اینکه به تعطیلی بخوایم بپردازیم، میتونید اشاره بکنید که دلیل این عقب ماندگی از پروژه ها چیه، یا سرمایه گذاری نکردن برای جلوگیری از اون اتلاف برق؟
ببینید، جزئیات آمارهای وزارت نیرو نشون میده اون نیروگاه هایی که طی چند سال گذشته و همین بهار امسال راه اندازی شده، چون تکنولوژی بومی و کهنه و قدیمی دارن، راندمانشون 30%، یعنی هزینه هنگفتی میشه اما نیروگاه هایی راه اندازی میشه که مثلا نیروگاه های گازی با راندمان 30%، در حالی که نیروگاه های مدرن دنیا از نوع چرخه ترکیبی راندمان بالای 50% دارن. یکی موضوع تکنولوژی هست و دوم موضوع به غیر از فساد و غیره رو اگه کنار بگذاریم، موضوع خشکسالی در ایران هست و دیگری این که ایران بهشتی برای نیروگاه‌های خورشیدی هست، چون 300 روز آفتابی داره، اما ما می‌بینیم که سهم نیروگاه‌های بادی و خورشیدی روی هم رفته در تولید برق ایران 0.5%. یعنی همه اینها دخیل هستن.
حالا با این تعطیلی که دولت اعلام کرد، به آخر هفته هم وضع شده تعطیلی، آیا به نظرتون ایران میتونه مصرف رو کاهش بده، ذخیره ای انجام بده؟ اصلا به این وضعیت نابسامان برق ایران کمک میکنه چنین تعطیلی؟
خیلی عجیب واقعیتش، چون که گفتم مصرف برق ادارات ایران 2000 مگاوات هست و از طرف وقتی تعطیل میشه، خب مردم تو خونه های خودشون کولر روشن میکنن و مصرف برق ایران حتی افزایش هم پیدا میکنه، مثلا مصرف برق خانگی افزایش پیدا میکنه. لذا بایستی به ریشه این موضوع برن، یعنی هم تولید برق افزایش پیدا بکنه، هم راندمان نیروگاه ها و هم تلفات برق رو کاهش بدن تا کشور به تناسبی برسه.
ارزیابی دالقا خاتون‌اغلو رو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. کاربران بسیاری در خصوصا اینستاگرام رادیو فردا به پرسشی در این باره پاسخ دادند که تأثیر این تعطیلی در زندگی اونها چی بوده. از جمله عباس برای ما نوشته: کسانی تعطیل شدند که زیر کولرهای گازی مشغول کار بودند و این گرما هیچ خللی در روند زندگیشون نداشته، مهم کارگران هستند که زیر آفتاب دارن زحمت میکشن و به گفته عباس قطعا اونا تعطیل نشدن. فاطمه وکیلی برای ما نوشته تاثیرش برای او این بوده که قرار بوده چهارشنبه صبح در یک دوره آموزشی پزشکی شرکت کنه و 10 میلیون هم هزینه کرده بوده، اما به دلیل شلوغی جاده شمال و بسته شدن جاده به طرف تهران نتونسته برسه به کلاسش و فقط 4 ساعت پشت ترافیک وقتش تلف شده و در نهایت برگشته خونه. یک کاربر دیگه هم برای ما نوشته هیچ تاثیری توی زندگی کارگر نداره، فقط اونایی که پشت میز نشستن و کارمندای دولت هستند از این تعطیلی لذت میبرند. نظرات بسیاری هست، حدود 900 تا نظر ثبت شده زیر پست رادیو فردا درباره اینکه تعطیلی ها چه تأثیری بر روی زندگی داشته. اگر شما هم میخواید با ما نظرتون رو شریک بشید، صداتون رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق تلگرام به @فرداگرام بفرستید صداتون رو که هم ما بشنویم هم با سایر شنوندگان در میون بگذاریم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
از گرما و تعطیلی و برق که بگذریم، برسیم به مسئله مهاجرت. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران که در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از مهاجرت ایرانیان به ویژه نخبگان کشور منتشر کرده، از صدور حکم تخلیه ساختمان این نهاد خبر داده. بهرام صلواتی روز گذشته در یک نشست گفت با انتقاد از مقام‌های حکومتی در زمینه جلوگیری از روند مهاجرت ایرانیان، گفته وقتی برنامه‌ای برای نیروی انسانی داریم، یعنی اصلا نمیدونیم چقدر و چرا سرمایه انسانی داریم، نتیجه میشه زدن نامه برای تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت. برای بررسی بیشتر موضوع مهاجرت که این روزها هم شدت گرفته، ارزیابی نادر وهابی استاد جامعه شناسی در پاریس رو بشنویم که تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهاجرت و فرار مقصها داره.
آمارهایی رو که از کمیساری عالی پناهندگان گرفتم، یک آمار بسیار بسیار شاخصی هستش. از سال 2013 ما 28,000 تا تقاضای پناهندگی داشتیم، در سال 2014 حدود 34,000 تا، 2015 57,000 تا، 2016 87,000 تا، 2017 75,000 تا، 2018 87,000 تا، 2019 86,000 تا، 2020 77,000 تا، 2021 68,000 تا که توجه میکنیم بیماری کووید موجب یک افت شد، دوباره در سال 2022 باز رفت بالا حدود 80,000 تا. تحقیقات میدانی ما نشون میده هر ساله 1/3 این خروج تقاضاهای پناهندگی، 1/3شون دانشجو هستند. یعنی ریل فرار مرزها هم میبینیم به موازات اون عامل ساختاری که افزایش پیدا کنه. ما دو ترم داریم یا دو واژه داریم به زبان انگلیسی در جامعه شناسی در واقع فرار مغزها ازش استفاده می کنیم. یکی بغندرین داریم یعنی فرار مغزها، یکی بغنگین داریم یعنی بازگشت مغزها به کشور. آهنگی رو که ما در 40 سال گذشته شاهدون هستیم، آهنگی هستش که ما در دومیل مشاهده نمی کنیم. تحقیقات من نشون میده بین دانشجوهایی که میان در خارج کشور تحصیل میکنن بین ماکسیموم 5-7% باز میگردن، بقیه جذب در واقع شغلهای متفاوت در جامعه میزبان میشن. این چیزی رو که ما مشاهده میکنیم در 43 سال گذشته در جمهوری اسلامی، برعکس سایر کشورهایی رو که ما بیدیم در آسیا، هند ما داریم، بعد چین داریم، بعد از این بعد ترکیه رو داریم، از اون بعد اندونزی داریم، این کشورها هم دانشجو میفرستن. ولی در این تحقیقات یونسکو نشون میده که در این کشورها فرار مغزها نیست، بلکه بازگشت مغزها هستش به کشور مادر برای بازگردوندن دانش و تکنولوژی به کشور مادر.
من یک سوالی از شما دارم و اونم اینه که توی این تحقیقاتی که به هر حال شما سالهاست در این حوزه دارید کار میکنید، آیا به نظرتون حکومت در ایران متوجه از دست رفتن این سرمایه نیست و آیا فکر نمی کنه که در یک مقطعی به دلیل کمبود این منابع انسانی میتونه با یک بحران جدی روبرو بشه؟
کاملا. اتفاقا ما در 43 سال گذشته دو بار حاکمیت اومد به این پرسشی که شما داری میکنید. بسیار بسیار پرسش عالیه، هم انسانیه هم علمیه. پرسش بدین مفهوم عالیه. در سال 98 بعد از 20 سال از جمهوری اسلامی با روی کار آمدن آقای خاتمی اولین بار گفتمان تغییر میکنه، یعنی گفتمانی که 20 سال فرادی و خائن و غیر ذالک اینا بوده تبدیل میشه به گفتمان جلب و متخصصین. از حق نگذاریم، یک سری از متخصصین هم بازگشتن ایران، ولی بعد از 2 سال ذهنیت هایی که آقای خاتمی ایجاد کرده بود برطرف شد، دوباره موج ادامه پیدا کرد. موج بعدی ایجاد رصدخانه در 4 سال گذشته، کار بسیار بسیار درستی بود، کار بسیار بسیار عالی بود. اما خود همین رصدخانه از بعد به پیدایشش با یک مشکل ساختاری وجود داره و اون تضاد رصدخانه با دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و نابسته به وزارت کشور است. از اون دینار رو برای اینکه 2 تا آمار خدمتتون بدم، ببینم چقدر مشکل دارم. آماری رو که در سال 2000 شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور در 2020 میده، جمعیت ایرانیان خارج کشور 4 میلیون میده. آماری که در رصدخانه میده 1.8 میلیون نفر میده. هر دوی اینها اشتباه است. آماری رو که ما در این کتاب جدید دادیم، در سال 2021 ما حدود 5,500,000 نفر ایرانی آمارهایی رو که از کشورها گرفتیم و این یک مشکل. مشکل بعدی هم خود رصدخانه هست، چیزی بیشتر در پاسخ به شما دشوار. رصدخانه از ابتدای شکل‌گیری خودش اومد در واقع تحقیق میدانی خارج کشور که بیاد اینجا با انسان‌هایی که در اینجا اصلا صحبت بکنه، گفتگو بکنه، هیچ گونه تحقیق میدانی وجود نداره و به این حالت هست. وقتی که نظر میدم میان که باز هم صفحه 31 که من کتاب رصدخانه رو خدمتون میگم، صفحه 31 میگه مهاجرت‌های اقتصادی و کاری مهمترین دلایل مهاجرت ایرانیان است. پیمایش‌های رصدخانه نشان میدهد حتی کسانی که به دلایل تحصیلی و پناهندگی انجام میشود انگیزه‌های اقتصادی دارند. کاملا این نگرش غلطه. چیزی که در اون خدمت شما در همون ابتدا تحت عنوان عوامل ساختاری باز تولید مهاجرت در 43 سال گذشته خدمتتون گفتم.
ارجبی نادر وهابی استاد جامعه شناسی در فرانسه رو میشنیدید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید. در ادامه میپردازیم هم به مسئله روابط ایران و بلاروس و در نهایت هم از تیلر سویفت خواهیم گفت.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف،
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه.
Oh my God! و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل می‌کنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل می‌کنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و بهمون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که میخواید برامون تعریف کنید.
اما یکی از سفرهای خبرساز هفته اخیر به ایران حضور وزیر دفاع بلاروس در تهران بوده، سفری که به امضای تفاهم‌نامه همکاری دفاعی میان دو کشور منجر شد. بلاروس نزدیکترین متحد روسیه خصوصا در تهاجم نظامی این کشور علیه اوکراین. درباره دلایل گسترش همکاری تهران و مینسک در حوزه دفاعی، فرصت‌ها و تهدیدهای آن، ارزیابی حمیدرضا عزیزی محقق مهمان در مؤسسه علم و سیاست در برلین رو بشنوید.
همکاری‌های نظامی و دفاعی قطعاً بخشی از پلن هستش با بلاروس و همونجور که شاهدش هستیم، خب در سطح دیدارهای مقامات نظامی و حالا گمان زنی‌هایی که مطرح میشه و این حرفا مشخص هستش، یک بخشی از پلن هر دو کشور توسعه روابط نظامی هست. ولی به نظر من تا جایی که به ایران مربوط میشه و بحث رویکرد کلان سیاست خارجی ایران، به نظر من این یک نشانه دیگری هست از این که برخلاف حالا یک سری انتقاداتی که از جهتگیری بیش از حد شرق‌گرایانه و به خصوص نزدیک به روسیه سیاست خارجی ایران مطرح میشه و همینطور مثلا اظهاراتی که مطرح میشد طی هفته‌های اخیر درباره این که ممکن هست که یک توافق یا دست کم تفاهمی به صورت نانوشته بین ایران و غرب حاصل بشه که به عنوان بخشی از اون ایران در روابط خودش با حالا مشخصا روسیه بازنگری بکنه، اما این توسعه روابط و پیوندها به خصوص با محوریت بحث نظامی با بلاروس که متحد نزدیک روسیه هست، به نظر من نشانگر این هستش که رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی همچنان بر توسعه اون رویکرد شرق محور با اولویت دادن به همکاری های نظامی هستش. این چیزی هستش که در سطح کلان میشه در رابطه با این در واقع تحولات مشاهده کرد. در این حال خب قطعا نیازهای متقابل وجود داره در عرصه نظامی و دفاعی که خب هر دو طرف ممکن هست که بخوان این رو برطرف کنن.
دقیقا همین نیازها رو که دربارش صحبت میکنیم، ما همین در یک هفته ده روز اخیر صحبت جنگنده های سوخ 35 رو داشتیم، اینکه گفته میشد به هر حال تهران یکی از دلایل گسترش این همکاری هاش با یک کشوری مثل روسیه دریافت سوخ 35 هست. سوخ 35 هایی که به نظر نمیاد در قلب گفته خود مقامات دفاعی جمهوری اسلامی به ایران برسه. دنبال چیست ایران با گسترش چنین روابطی وقتی که مثلا این سوخ 35 رو هم نمیتونه به دست بیاره از طریق چنین روابطی؟
بحث سوخ 35 اساسا در چارچوب دکترین نظامی ایران یک بحث استراتژیک نیست، بیشتر اتفاقا یک بحث تاکتیکی و مهمتر از اون سمبولیک بوده، از این جهت که اگر که در واقع اون گمان زنی ها به حقیقت میپیوست و ایران سوخ 35 میتونست که به دست بیاره، طبیعتاً یک پیامی می بود به رقبای منطقه ایران که خب به هر حال این شراکت به یک سطح بالاتری سوق پیدا کرده. چرا میگم استراتژیک نیست؟ به این خاطر که در بهترین حالت موضوع 24 یا نهایتاً حداکثر 50 فروند سوخ 35 مطرح بود که این نمیتونست که یک تأثیر قابل توجهی رو در توازن قوای هوایی در منطقه در یعنی ایران در مقابل رقبای خودش ایجاد بکنه. اون چیزی که در سطح استراتژیک و بلند مدت ایران دنبالش هست و این موضوعی هستش که کارشناسان نظامی مثلا در همین موضوع بلاروس هم بهش اشاره میکنه، نه فقط روسیه، بحث همکاری های تکنولوژیک و در بحث صنایع دفاعی هست. مشخصا روی کردی که صنایع نظامی و دفاعی ایران از میشه گفتش که از همون زمان جنگ به عراق در پیش گرفت و بعد از اون توسعه بیشتر پیدا کرده، بحث بومیسازی صنایع دفاعی هست. خب این بومیسازی تا یک دوره مبتنی بود بیشتر بر بحث در واقع مثلا حالا پهپاد آمریکایی رو می‌نشوندن، مهندسی معکوس می‌کردن اینها. حالا ایران در اون چارچوب نگاه استراتژیک خودش یک فرصتی رو می‌بینه که روسیه و متحدینش تمایل به همکاری دارن و از دل این همکاری ایران امیدوار هست که بتونه از یک طرف به مثلا یک سری قطعات و فناوری‌هایی که خودش نداره دست پیدا بکنه و از طرف دیگه بتونه این همکاری ها رو نهادمند بکنه اصطلاحاً، که در بلند مدت خودش هم به تولید کننده در این حوزه ها تبدیل میشه. این روی کرد استراتژیک هست که به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال باشه.
اما آقای عزیزی، هزینه چنین روی کردی برای حالا بگیم بروز رسانی تجهیزات نظامی یا دستاوردهای نظامی و دفاعی در ایران، هزینه یک همچین روی کردی چه خواهد بود؟
مسئله اینجاست که این یک عدم توازن رو اتفاقا در ایران نشون میده. زمانی که تصمیم گیری های کلان در حوزه سیاست خارجی به دست نظامیان سپرده میشه، طبیعتاً سود و زیان دیپلماتیک و سیاسی کنار میره و یک نظامی به خاطر ماهیت تفکر خودش طبیعتاً اون سود و زیان رو میاد و در عرصه میدان اصطلاحاً دنبال میکنه. این که خب مثلا ایران چطور میتونه صنایع نظامی خودش رو ارتقا بده، چطور میتونه مثلا بازدارندگی ایجاد کنه. و هر جا که ما در طول تاریخ شاهدش بودیم که این عدم توازن اتفاق افتاده، مثلا در خود شوروی یا مثلا کشورهای بلوک شرق و اینها، در نهایت نتیجه که بوده رنج فزاینده برای مردم در عرصه اقتصادی بوده و حتی در صورت ادامه پیدا کردنش فروپاشی اقتصادی و سیاسی اون سیستمی که در واقع این سیاست رو در پیش گرفته. لذا هزینه هاش نه تنها برای مردم بلکه حتی برای خود حکومتی که در پی این هست، چه ایران باشه چه هر کشور دیگه، حتی خود بلاروس و روسیه، میتونه که خیلی سنگین باشه.
ارزیبی حمیدرضا عزیزی در مؤسسه علم و سیاست در برلین رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما تیلر سویفت، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که به دلیل همه‌گیری کووید 19 برای سه آلبوم اخیرش تور برگزار نکرده بود، در توری تازه به نام تور دوره‌ها نگاه‌ها رو به خود خیره کرده. از اردشیر طیبی در این باره بشنویم.
بسیار شنیده اید که گاهی طرفداران خواننده‌ای میگویند که هنرمند محبوبشان زمین را لرزانده، اما این دقیقاً کاری است که تیلور سویفت در تازه‌ترین تور جهانی کنسرت‌هایش انجام داده. یک زمینشناس محلی با محاسبه لرزش‌های زمین در حوالی محل کنسرت تیلور سویفت در شب‌های 22 و 23 جولای به این نتیجه رسیده که این کنسرت زمین لرزه‌ای معادل 2.3 درجه در سیاتل آمریکا ایجاد کرده است. البته لرزاندن زمین تنها هنر این خواننده و ترانه‌سرای محبوب آمریکایی نیست. بانک مرکزی در ایالت فیلادلفیای آمریکا نیز اخیراً اعلام کرده که تور کنسرت‌های تیلر سویفت اقتصاد این ایالت را تکان داده و باعث رونق گردشگری شده است. بسیاری از ایالت‌های دیگر آمریکا نیز گزارش‌های مشابهی از تأثیر کنسرت‌های خانم سویفت بر اقتصاد محلی منتشر کردند. در شهر شیکاگو، مقامات محلی اعلام کردند که به لطف 3 شب کنسرت تیلر سویفت در این شهر، رکورد رزرو اتاق در هتل‌های این شهر شکسته شده. اتفاقی که به خصوص پس از خسارت‌های همه‌گیری ویروس کرونا جان تازه‌ای به صنعت گردشگری در آمریکا داده است. در سایر جنبه‌های اقتصادی نیز این تور جهانی که از آمریکا آغاز شده و قرار است در 131 کشور و 5 قاره ادامه داشته باشد، رونق گسترده‌ای همراه خود آورده است. یک مؤسسه نظرسنجی در تحقیقی میان هواداران خانم سویفت گزارش کرده که آنها به طور میانگین 1300 دلار برای حضور در این کنسرت از جمله برای بلیط، لباس مناسب، سفر و غذا هزینه کردند. به این ترتیب پیش بینی می شود تور تازه تیلر سویفت که تور دوره‌ها نامگذاری شده، پس از تور کنسرت‌های بیانسه، دیگر خواننده آمریکایی، دومین تور تاریخ موسیقی باشد که بالای 1 میلیارد دلار درآمد حاصل می‌کند. خانم سویفت به جز هنر، به سخاوتمندی هم مشهور است. او اعضای تیم خود را نیز در این درآمد هنگفت سهیم کرده. از جمله به طور مثال راننده اتوبوسی که اعضای گروه سویفت را جابجا می‌کند، 5 میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت می‌کند. همین وضع برای سایر همکاران خانم سویفت نیز برقرار است.
گزارش اردشیر طیبی ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما اگه میخواید اخبار گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا گزارش‌های متعددی رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید، از جمله درباره سرنوشت استارتاپ هایی که محدود میشوند و راه حل هایی که پیش روی اونهاست. همه اینها در radiofardo.com. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.